با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. هر ساعت که مطابق معمول برنامه رو به دو بخش تقسیم میکنم و بدون without further ado به قول انگلیسی ها بدون اتلاف وقت وارد مطلب میشم. بخش اول مطابق معمول راجع به اخبار هست که هم در منطقه خاورمیانه، هم در امریکا و هم در ایران و البته در جاهای دیگه دنیا اتفاقاتی افتاده که من راجع به هر کدومش برای عزیزان میخواستم چند کلمه ای صحبت بکنم و بعدش هم دنباله صحبت هفته قبل رو در حقیقت، برای اینکه از هفته قبل عزیزان میدونن که من بحثی رو آغاز کردم راجع به اقتصاد سیاسی امریکا، قرار وارد بحث اقتصاد سیاسی امریکا بشم، ولی قبل از اینکه وارد اون بحث ما بشیم اول باید ببینیم اقتصاد سیاسی اصلا چی هست و این احتیاج به یه مقدمات مفصلی داره که بعد اون وقت به طور طبیعی وارد اقتصاد سیاسی ویژه امریکا بشیم. فرضاً اگه ما در نظر بگیریم که فرضاً خود آدم اسمیت یا مارکس یا دیوید ریکاردو، که اینا در حقیقت آدم اسمیت و دیوید ریکاردو در حقیقت استادای مارکس بودن، کسی بوده که مطالعات اقتصاد سیاسیش رو از در درجه اول البته از آدم اسمیت و بعدش از دیوید ریکاردو شروع میکنه، اینا در اساس اقتصاد سیاسی انگلیس رو مورد بررسی قرار دادن، برای اینکه اینها آدم اسمیت اواخر قرن 18 و دیوید ریکاردو اوائل قرن 19 و مارکس اواسط قرن 19 همه اینها در زمانی در حقیقت راجع به اقتصاد سیاسی صحبت می کردن که انگلیس به قول معروف یک کبزن دنیا بود و در حقیقت کارخانه فراورده های صنعتی دنیا بود و هم پولش یعنی لیره انگلیس فرمان روایی بر جهان می کرد که بعداً در حقیقت دلار فرمان روای جهان شد و همین که همینطور که گفتم صنایعش بگیم در اواسط قرن 19 50% از کل فراورده های دنیا رو تولید می کرد و البته ناوگان دریاییش نه تنها ناوگان جنگیش بر جهان تسلط داشت، بلکه ناوگان دریاییش هم به همین ترتیب بزرگترین ناوگان دریایی از نظر تجاری. بنابراین طبیعی بود که در و البته بانک انگلیس هم مرکز به اصطلاح و شهر لندن مرکز مالی جهان بود که بعداً به نیویورک منتقل شد در از 1913 به بعد که به اصطلاح بانک فدرال امریکا تشکیل شد. بنابراین در اون زمان کاملا طبیعی بود که تمام اقتصاددونا راجع به اقتصاد سیاسی انگلیس صحبت بکنن، برای اینکه در حقیقت سیستم سرمایه‌داری کلاسیک از انگلیس شروع شد، انقلاب صنعتی واقعی از انگلیس شروع شد و طبیعی بود که اگر بخوان این متفکرین و اقتصاددونا بخوان به اصطلاح اقتصاد سیاسی رو بررسی بکنن، اقتصاد سیاسی انگلیس رو بررسی بکنن. ولی از اواخر قرن 19 و به ویژه در قرن 20 و از آن ویژه تر بعد از جنگ دوم جهانی، این دلاره که در حقیقت فرمان روای جهان میشه و مرکز مالی جهان از لندن به نیویورک منتقل میشه و این امریکاست که در حقیقت در اواسط قرن 20 50% از فراورده های دنیا رو تولید میکنه، 70% از ذخیره طلای جهان رو داره و از نظر علم، صنعت، تکنولوژی و دانشگاهاش و برندگان جایزه نوبلش هیچ کشوری قابل مقایسه باهاش نیست و در نتیجه در واقع باید از قرن 20 به بعد و الان که در قرن 21 هستیم باید به اقتصاد سیاسی امریکا رسید، برای اینکه اینه که الان به اصطلاح در حقیقت gross national product یا به اصطلاح تولید ناخالص داخلیش نزدیک به 12 تریلیون دلاره که دومینش که ژاپن باشه فقط 4 تریلیون دلاره، یعنی 1/3 امریکاست. بنابراین در درجه اول به اصطلاح چون اقتصاد امریکا تسلط کامل هنوز داره بر جهان و البته حالا رو به ضعف رفته، حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی باید اقتصاد سیاسی امریکا رو بررسی کرد. بنابراین من از جلسه قبل صحبت به اصطلاح اقتصاد سیاسی رو کردم و امروز هم دنباله اون رو خواهیم گرفت و فقط یک مقدماتی رو من آغاز کردم. پس وارد اخبار میشیم. ابتدا من به ترتیب اولویت، یعنی در حقیقت نمیشه گفت که به ترتیب اولویت، ولی آنچه رو که از اوائل هفته گذشته بعد از اینکه با عزیزان بودم تا به امروز که یک شنبه بعدش صورت گرفته برای عزیزان، اینها رو هر کدوم چند کلمه صحبت میکنم چون وقت زیادی ما نداریم. در درجه اول آنچه که برای ما مهمه، در آخرین شماره، یعنی شماره هفته گذشته مجله نیویورکر، باز هم سیمور هرش اینوستیگتیو ریپورتر، یعنی به اصطلاح روزنامه نگار محقق امریکایی، باز مقاله‌ای به چاپ رسوند که باز سر صدا راه انداخت. از نظر ما چه اهمیتی داره؟ برای اینکه میدونیم که سیمور هرش چند ماه پیش مقاله‌ای نوشت که چطور امریکا و اسرائیل مصمم به حمله به ایران هستند. و البته پرده از فعالیت‌های گسترده اسرائیل در خاک کردستان عراق و نزدیکی‌های در حقیقت مرز ایران عراق، فعالیت‌هاش، خرید زمین، خریب کسب و کارها در اونجا، تربیت پیشمرگه‌های کرد، ساختن به اصطلاح پایگاه‌ها و غیره و غیره، مفصلاً در اون مقالاتش صحبت کرده بود. و بعدش هم چطور امریکا و یار غارش اسرائیل هم در جنوب، یعنی در حقیقت در خوزستان و هم در بلوچستان، چه فعالیت‌هایی می‌کنن و چطور به اصطلاح هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی به اصطلاح مرتب بر فضای به اصطلاح حریم هوایی ایران دارن پرواز میکنن و خلاصه آماده میشن و بعضی از نیروهاشون وارد ایران هم شدن و دست به یک سلسله جستجوها و غیره و غیره میزنن و البته تعداد زیادی هم از متفکرین دیگه، از جمله نوم چامسکی، مایک ویتنی، عرشبت که پروفسور چاسدافسکی از کانادا، اینا به اصطلاح حدس اینو میزدن که هر چه زودتر به اصطلاح حتی امسال، یعنی در سال 2006، ایران مورد حمله نظامی امریکا قرار میگیره. عزیزان میدونید که من در جلسات گذشته این دیدگاه ها رو مورد سوال قرار میدادم که به همین سادگی نیست حمله به ایران، و حالا از این جهتی که میخواستم راجع به این مقاله سیمور هرش که خودش اون مقاله مفصل رو نوشته بود و همه ما رو دچار بیخوابی کرده بود، به اصطلاح لحن این مقالش فرق میکنه. سه نکته اساسی به نظر من در مقاله سیمور هرش هست. اولیش که از همه مهمتره اینه که برای اولین بار گزارش میده از یک گزارش سری CIA راجع به این که توانایی های ایران در مورد ساختن بمب اتم چیه. گزارش CIA که چند ماه پیش بیرون اومده، طبق به اصطلاح مدارک و اسنادی رو که سیمور هرش بهش رسیده، اینه که لااقل تا سالهای سال ایران توانایی ساختن بمب اتمی نداره، حتی اگر تصمیمشو داشته باشه تواناییشو نداره، و این رو مخفی نگه داشتن. این گزارش رو دولت امریکا و به ویژه کاخ سفید و دیک چینی از دید مردم امریکا این گزارش رو پنهان نگه داشتن. مطابق معمول، برای اینکه ملت امریکا حق ندارن این گزارشات سری رو راجع بهش بدونن، برای اینکه داشتن امریکا و افکار عمومی رو آماده می‌کردن برای حمله به ایران. بخش بنابراین این اهمیت مقاله در این بوده و سر صدایی هم که به راه انداخت بر سر این بوده که این گزارش سری CIA نشون میده که ایران حتی اگر خواسته باشه توانایی ساختن بمب اتمی رو نداره. پس این اولین نکته مقاله است. دومین نکتهش که البته چیز تازه‌ای نداره و قبلا من با عزیزان راجع به این قضایا صحبت کردم و اونم پروسه کنار رفتن دونالد رامسفلد رو باز میکنه که طی چه فرایند یا پروسه‌ای بالاخره کنار گذاشته شد که قبلا راجع بهش ما صحبت کردیم. جالبه که در یک شنبه گذشته نیویورک تایمز یک کاریکاتور، چون میدونید در روزهای یک شنبه نیویورک تایمز میدونید که روزنامه‌اش در حدود 700-800 صفحه است و خدا میدونه چند صد هکتار جنگل رو از بین میبره تا این روزنامه رو روزهای یک شنبه بده بیرون نیویورک تایمز، ولی یه بخش داره که مختصر و چکیده اخبار هفته رو در حقیقت اونجا یه چند تا کاریکاتور همیشه داره که جالبه که هممون بهشون نگاه کنیم. از جمله جورج بوش اول رو نشون میده که نشسته روی صندلی و جورج بوش دوم یعنی پسرش رو به عنوان یه بچه کوچولو گذاشته رو زانواش و داره میزنه به پشتش، تنبیهش داره میکنه و در دو طرف هم یه طرف جیمز بیکر ایستاده، یه طرف هم سکوکرافت ایستاده و در حقیقت اونا بهش گفتن که یه ذره تنبیهش کن. به نظر من یک به اصطلاح کاریکاتور بسیار گویایی بود توی نیویورک تایمز که آدم گاهی خواد اینا رو یک کاریکاتور دنیای از به اصطلاح مسائل سیاسی توشه یا کارتون حالا یا هر چی که اسمشو بذاریم کاریکاتور در حقیقت. بحث سیمور هرش هم همینه که در حقیقت نزدیکان جورج بوش اول یعنی جورج بوش پدر هشدار دادن بهش که اوضاع به طرف وخامت عظیمی داره میره و باید این متوقف بشه، چه در عراق چه در افغانستان و چه حمله آینده به ایران اوضاع امریکا رو، یعنی امریکا رو در چنان باطلاقی گیر خواهند انداخت که بیرون اومدن ازش فوق العاده مشکل خواهد بود. و در نتیجه قرار بوده، البته بحثی بوده که آیا دونالد رامسفلد رو قبل از انتخابات 7 نوامبر کنار بذارن یا بعدش، و الان بعضی ها انتقاد دارن که چرا قبلش، ولی به هر حال قراره، به هر حال قانع کرده بودن کاخ سفید رو که باید کنار بره. یعنی کفه ترازو در حقیقت از دونالد رامسفلد و دیک چینی و نئو کنسرواتیو ها به طرف بخش خردگرا یا عاقل هیئت حاکمه در حقیقت چربیده بوده از مدت ها پیش به دلیل وخامت اوضاع عراق و افغانستان و امکان حمله به ایران و سوریه. در نتیجه تحولاتی که میدونیم بلافاصله بعد از 7 نوامبر صورت گرفت. بنابراین ایناش چیز تازه‌ای نداره و قبلا راجع به این قضایا صحبت کردیم که چرا از وقتی که این کمیته مطالعه راجع به اوضاع عراق رو به اصطلاح به پیشنهاد یکی از سناتورها به اسم وولف از کنگره امریکا تشکیل شد، ولی تردیدی نداره که هیئت حاکمه امریکا به هر حال تصمیم گرفتن که نئو کنسرواتیوها تا حدی در حقیقت دستشون کوتاه بشه و این تیم جدید یعنی جیمز بیکر، سکوکرافت، رابرت گیتس و غیره و غیره بیان سر کار. عزیزان یادآوری بکنم که قبلا من اشاره کردم که از مدت‌ها پیش یکی زبیگنیو برژینسکی مخالف با این سیاست‌ها بوده، ریچارد هاس که رئیس یا به اصطلاح رئیس در حقیقت هم کانسل آن فارین ریلیشنز یا به اصطلاح شورای امور خارجی در نیویورک، یک نهاد بسیار قدرتمنده، ریچارد آرمیتاش که معاون کولین پاول بود، برنت سکوکرافت، جیمز بیکر، بوش پدر، رابرت گیتس، همه اینها مخالف با این سیاست ها بودن، منتها نئو کنسرواتیو ها یک که به زن محل بودن و اینا زورشون نمی رفت، تا بالاخره به دلیل شکستشون در عراق کفه ترازو به نفع عاقل ها بالاخره چربید و اینا اومدن و بالاخره بلافاصله روز بعد از 7 نوامبر دونالد رامسفلد کنار گذاشته شد. ولی آنچه که خبر دوم عبارت از اینه، البته نکته سومی که در مقاله سیمور هرش هست اینه که چطور در ساختمان بغل کاخ سفید عزیزان میدونن که ساختمانی هست به اسم اکزیکیتیو آفیس، در حقیقت اونجا دفتر معاون ریاست جمهوریه و در سالهای اخیر، یعنی در 5 سال اخیر، در حقیقت تصمیمات در اونجا گرفته می شده. قبلا در حقیقت بخش مدیریت کاخ سفید و هیئت اجرایی در اون ساختمانه، ولی با وجود دیک چینی در اساس تصمیمات هم اونجا گرفته می شده. در اونجا جلسه سری بوده مطابق گفته سیمور هرش، که دیک چینی در اومده گفته که حتی اگر دموکرات ها هم ببرن ما به ایران حمله خواهیم کرد و اینا نمیتونن جلومونو بگیرن. بنابراین میخواستم به عزیزان عرض کنم که حالا اخبار بعدی رو که میگم، هنوز حمله به ایران به هیچ وجه از رو میز برداشته نشده، یعنی هنوز تمام آپشن ها یا گزینه ها روی میز هست. ولی در همین فاصله یک وزنه دیگه به طرف به اصطلاح عاقل ها یا خردگره ها اومده و اونم عبارت از هنری کیسینجر، که در هفته گذشته، فکر میکنم یک شنبه گذشته، یعنی زمانی که من خدمت عزیزان بودم یا در همون فاصله، هنری کیسینجر با بی بی سی مصاحبه بسیار پر اهمیتی داشته و در اونجا مخالفت خودش رو با ادامه این جنگ که خودش از طرفداران سرسخت حمله به عراق بوده، عزیزان فراموش نکنند هنری کیسینجر جز بازها بوده و هست، برای اولین بار اظهار میکنه که این جنگ به شکلی باید تمام بشه و پیشنهاد ایجاد یک کنفرانس بین المللی میکنه، از جمله با شرکت با احتمال زیاد اعضای شورای امنیت، لااقل هند و پاکستان و کشورهای همسایه از جمله ایران و سوریه. به نظر من با این پیشنهادی که هنری کیسینجر کرده و اومده تو صفحه عاقل‌ها، کفه ترازو رو کاملا به نفع این جناح که تازه اومدن سر کار داره میچربه، در حقیقت کفه ترازو به نفع اینا. و البته عزیزان شاید بدونن که خانم کاندلیزا رایس هم که الان مدتی سر و صداش نیست، اومده توی این جناح، یعنی موافق با اینه که سوریه و ایران باهاشون باید مذاکره بشه. بنابراین میخواستم نتیجه گیری بکنم که در حقیقت کفه ترازو به نفع مذاکره با ایران کاملا به این طرف چربیده، یعنی به طرف مذاکره با ایران و سوریه. ولی میبینیم که جناح دیک چینی و نئو کنسرواتیو ها و دولت اسرائیل دست بردار نیست و در نتیجه یک سلسله اتفاقات دیگه افتاده در لبنان، در بی بی سی و غیره و غیره. عزیزان شاید به مصاحبه جان بولتون، فکر میکنم دیروز بوده در بی بی سی، گوش کرده باشن و به چهرش شما نگاه کنید که این آدم چطور قتل پیر جمایل در لبنان رو مستقیماً به گردن سوریه انداخته. عزیزان من اشاره‌ای بکنم به وضعیت لبنان، هفته گذشته من اشاره کردم که لبنان رو دارن به طرف یه جنگ داخلی میبرن و من اطلاع نداشتم که اینها بالاخره پیر جمایل رو میخوان به قتل برسونن و به قتل رسوندن و بلافاصله هم به گردن سوریه انداختنش. طبیعتاً آقای جان بولتون دیروز در مصاحبه‌ای که با بی بی سی داشته، دیروز یا فکر میکنم دیروز بوده، من خبرش دیشب میخوندم و تمام روزنامه ها از بی بی سی گرفته تا نیویورک تایمز گرفته، عزیزان نیویورک تایمز دیروز رو بخونن، تا لس آنجلس تایم، تا وال استریت جورنال، همشون این رو به گردن سوریه میندازن. و ما باید فکر کنیم که آیا واقعا به نفع سوریه بوده و یا عمالش، یعنی دولت سوریه، چون ممکنه جناح‌هایی در سوریه باشن که کاملا با دستگاه‌های امنیتی اسرائیل و امریکا کار میکنن و هستن و اینا همون آلترناتیوی هستن که اینا میخوان در سوریه در حقیقت جای بشار اسد بیارن. ممکنه اونها باشن، ولی به طور کلی انداختن این قضیه به گردن دولت سوریه نشانه اینه که یک، اینها خیال به راه انداختن جنگ داخلی در لبنان دارن و جلوگیری از این جناح خردگرا برای اینکه وارد مذاکره با ایران و سوریه بشن. یعنی در حقیقت نئوکنسرواتیوها دولت اسرائیل و آقای جان بولتون دستبردار نیستن و بدون یک جنگ و مبارزه همه جانبه اینا ولکن نخواهند بود. من در هفته گذشته اشاره کردم که اینا همینجوری سنگر رو رها نخواهند کرد. بنابراین مسئله لبنان به طرف یک بحران داره میره به دلیل کشته شدن پیر جمایل که من نمیخوام واردش بشم، چون امروز من میخواستم اوضاع سیاسی لبنان رو یه مقدار و جناحهایی رو که فرزن نقش ولید جنبلات که حدود 10 روز پیش مسافرت بسیار پر اهمیتی به امریکا داشته و با تمام سران امریکا ملاقات داشته، که من یادم رفت اینجا اشاره بکنم که این مسافرت ولید جنبلات که در حقیقت از فئودال‌های بزرگ لبنان هست، از خانواده معروف در روزها فئودال‌های بزرگ لبنان که از ابتدای تشکیل لبنان مطابق با اون قرارداد سایکس پیکو، عزیزان یادشون بیاد بعد از جنگ اول جهانی اصولا چطور لبنان درست شد، سوریه درست شد، اردن درست شد، عراق درست شد و نقشه اینها رو چطور ارچرد که سایکس و پیکو در حقیقت اونجا رو تقسیم کردن و اون قیمیت فلسطین و داستان بالفور و اعلامیه بالفور نمیخوام وارد، ولی از اون زمان خانواده جنبلات با فرانسوی ها همکاری میکردن و بعدش هم با انگلیس و امریکا، و این مسافرت ولید جنبلات به امریکا در حدود 10-15 روز پیش بسیار پرمعنا بود و الان میبینیم که بعد از اون لبنان داره به طرف یه جنگ داخلی میره. ولی در برابر اون آقای عون در حقیقت رهبر مسیحیان هستش که مخالف با این جنگ داخلیه، آقای بری که در حقیقت سخنگوی مجلس در حقیقت لبنان هستش که مال حزب عمله، و البته خود فؤاد سینیوره که اون هم نخست وزیر و سنی هستش، اون هم زیاد توافقی با این قضیه نداره. ولی به طور کلی مجموعه فؤاد سینیوره، جنبلات، خانواده جمایل و پسر رفیق حریری یعنی سعد حریری در حقیقت الان بخشی از جنبشی به اسم 14 مارس هستند که بعد از جریان کشته شدن رفیق حریری اینها در حقیقت انقلاب مخملی لبنان رو رهبری کردن و طرفدار سرسخت هم طرف امریکا و هم اسرائیل هستن. و اگر یادمون نرفته باشه با حمله اسرائیل و شکستش در لبنان این انقلاب مخملی ضربات سختی بهش خورد، ولی دستبردار نیستن و حالا میخوان جنگ داخلی رو شروع بکنن و کشته شدن پیر جمایل در حقیقت در این رابطه است. به نفع سوریه نیست که پیر جمایل رو به قتل برسونه، منافع کسان دیگه در این قضیه خوابیده است که میخوان جنگ داخلی به دلیل شکستی قبلش خوردن در جنوب لبنان و در خود لبنان. بنابراین بعدش میریم روی وضعیت عراق که عزیزان اخبار رو دنبال بکنن و ببینن چه قتل عام‌هایی داره راه میفته. باز هم من نمیتونم واردش بشم. دوباره ما باید فکر کنیم که مقبره امام حسن عسکری در سامره توسط چه کسی منفجر شد و از اون زمان و این انفجار چرا بعد از مسافرت آقای جان نگروپونت به عراق صورت گرفت. آقای جان نگروپونته چه کسیه که در دهه 80 سفیر امریکا در هندوراس بود و ایران کانترا رو چطور کنترل کرد و در السالوادور چطور جوخه های مرگش باعث قتل هزاران هزار انسان شدند و خودش قول داد که عراق هم باید السالوادوریزه بشه، یعنی جوخه های مرگ باید به وجود بیان و جنگ داخلی راه بیفته، و چرا بعد از مسافرت اون بود که قبر امام حسن عسکری در سامره منفجر شد و از اون زمان به بعد شیعیان و اهل تسنن رو به جون هم انداختن و جنگ داخلی رو آغاز کردن، که در این روزها میبینیم چطور چه قتل عام‌هایی صورت میگیر از دو طرف و چه کسانی پشت این قضایا هستن. رژیم ایران چه نقشی داره؟ جان نگروپونته چه نقشی داشته؟ سفارت امریکا و زالمه خلیلزاد چه نقشی دارند؟ و آقای نوری المالکی چه نقشی داره؟ حزب الدعوه و مجلس اعضای انقلاب عراق چه نقشی دارند؟ و عبدالعزیز حکیم؟ اینا رو ما باید دنبال بکنیم، ولی اینا موفق نمیشن، با تمام این قتل عام‌ها موفق نخواهند شد، چرا که جنبش مقاومت در عراق روز به روز تمام شواهد نشون میده. که مقاله مفصلی دیشب من میخوندم که الان جنبش مقاومت در حقیقت از نظر مالی، این فقط راجع به استقلال مالی جنبش مقاومت و اینه که به اصطلاح مخارج مالی و اسلحه‌ش رو از کجا تهیه میکنه، دقیقا از داخل خود عراق تهیه میشه. اینها مقاله مفصلی راجع به این قضیه بود. یعنی جنبش مقاومت هر روز قدرت بیشتری میگیره و در نتیجه به نظر من نه ایران و رژیم خائن ایران که در این مسائل دخالت میکنه و پشت عبدالعزیز حکیم یعنی مجلس اعلا و حزب الدعوه یعنی مالکی هستش برای این قتل عام‌ها به کمک امریکا و با همراهی امریکا در عراق، هیچ کدوم از اینا موفق نمیشن. خبر دیگه، البته خبرهای دیگه به این بدی نیست. یکی در وضعیت نپال که من میخواستم عرض کنم، یعنی خبرها اگر ما بخوایم در منطقه خاورمیانه گشت و گذار بکنیم تمام خبرهای بده. عزیزان من فکر میکردم که چطور در دهه 1970 و 80 که امریکا تمرکز خودش رو در امریکای لاتین گذاشته بود، امریکای لاتین چه وحشتکده‌ای شده بود، چه قتل عام‌هایی، چه سیستم‌های فاشیستی، چه کشتارهایی، از پینوشه گرفته تا برزیل گرفته تا آرژانتین گرفته تا السالوادور تا گواتمالا تا نیکاراگوه و همه اینها. و الان که امریکا توجهش رو معطوف خاورمیانه کرده، خاورمیانه چی شده و چون اونجا گیر کرده چطور در جاهای دیگه دنیا مردم خودشون رو آزاد میکنن؟ در امریکای لاتین، در نپال، در هند، چین هم داره به پیشرفت خودش ادامه میده در اثر گیر کردن امریکا در خاورمیانه. ولی خود خاورمیانه رو به چه خاک و خونی اینها کشوندن. افغانستان رو ببینید چه کشتارهایی میکنن و در عراق این کشور رو چه کار دارن میکنن، ولی در این هم موفق نخواهند شد. و ما میدونیم که هنری کیسینجر برای اولین بار اعلام کرد که راه حل نظامی برای عراق وجود نداره. به نظر من این یک اذعان و اقرار عجیبه از طرف یکی از هارترین بازها و کفتارهای هار امریکا، یعنی هنری کیسینجر، که راه حل نظامی نداره و خودش از سرسخت‌ترین طرفدارای حمله به عراق و افغانستان بوده. بنابراین وضعیت عراق رو ما باید دنبال بکنیم، اگر رسیدیم بیشتر بازش میکنیم که نقش رژیم ایران و امریکا و سفارت امریکا و حزب الدعوه و مجلس اعلی یعنی عبدالعزیز حکیم این جاسوس های دو طرفه ایران و امریکا در این قتل عام‌ها چیه و لشکر بدر که اصلا روزنامه های امریکا صحبتشو نمی کنن و فقط مقتدا صدر و لشکر در حقیقت مهدی اون رو محکوم می کنن برای اینکه هدفشون از بین بردن در حقیقت مقتدا صدره که اون مانع رو که از بین بردن وقت فکر میکنن جنبش مقاومت رو میتونن از بین ببرن، برای اینکه مقتدا صدر یعنی اکثریت شیعیان جنوب عراق سمپاتی دارن نسبت به جنبش مقاومت، برای اینکه مخالفت سرسخت با وجود نیروهای اشغالگر امریکایی در اونجا هستن. بنابراین این رو هم ما باید بدونیم که روزنامه های امریکا و روزنامه های ایران و دستگاه های ارتباط جمعی ایران ما رو کاملا راجع به وضعیت عراق دچار انحراف فکری میکنن. ما به طور مستقل وضعیت عراق رو باید دریابیم که اکثریت بزرگ شیعیان جنوب عراق هم مخالف وجود نیروهای اشغالگر امریکایی هستن و هم نیروهای اشغالگر ایرانی یعنی رژیم ایران یعنی عبدالعزیز حکیم و لشکر بدر هستن. اینا نیروهایی هستن که قبلا شیعیان عراق علیهشون جنگیدن در بصره و جنوب و جنوب عراق. این رو ما باید درک بکنیم که اکثریت شیعیان جنوب عراق سمپاتی دارن به نیروهای مقاومت اهل تسنن و این دوتا در آینده بالاخره مهار کار و رهبری در حقیقت جنبش به بیرون روندن در حقیقت هم نیروهای رژیم ایران و هم نیروهای امریکا نیروهای اشغالگر امریکایی رو خواهند داشت. بعد برمیگردیم، من فقط چند دقیقه صرف این میکنم که در خود ایران چی داره میگذره و آقای احمدی نژاد چی کار داره میکنه. عزیزان، من تا هفته قبل یعنی در پنج جلسه گذشته صحبت کردم که این رژیم ایران چه خدمات عظیمی به امریکا و اسرائیل یعنی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده. آنچه رو که در حال حاضر و در این روزها در ایران میگذره این درسی باشه برای اونهایی که به من حمله میکنن که الان موقع این نیست که به رژیم ایران انتقاد بکنیم. کمک های مالیشون رو قطع میکنن از این برنامه و به من سخت میتازن. دستگیری مجدد منصور اوسانلو به نفع کیه از احمدی نژاد و وزیر اطلاعات و وزیر کشورش؟ باید پرسید. و اینهایی که از رژیم طرفداری میکنن باید وجدان خودشون رو قاضی بکنن. به نفع صهیونیسم، به نفع امپریالیسم و دشمنی رویارو با ملت ماست دستگیری منصور اوسانلو. سرکوب سندیکاهای مستقل کارگری خدمت بزرگی به کورپوریشن ها و امپریالیسم و ضربت بزرگی به ملت ما و طبقه کارگر و زحمتکش و به زنان ما، به دانشجویان و ملت ماست. چشندن نوشین خراسانی، پروین اردلان، شهلا انتصاری، فریب داوودی مهاجر به دادگاه انقلاب به خاطر حرکتشون در 22 خرداد در پارک دانشجو به نفع ملت ایران یا به نفع امپریالیسم و صهیونیسم؟ اینا خدمتگار سر امپریالیسم و صهیونیسم هستن با چشندن این شیر زنان، زنانی که نویسندن، متفکرن، لائیک فکر میکنن و به خاطر حقوق زنان دارن کار میکنن. چشندن اینها به دادگاه انقلاب و با صدها میلیون تومان یا دلار یا هر چی اینها رو به قید ضمانت آزاد کردن و بعد به دادگاه کشوندن اینها به نفع چیه؟ به نفع امپریالیسمه. اینا ضد امپریالیست نیستن، اینا در حقیقت جاده رو صاف دارن میکنند. همینطور که امپریالیسم جاده صاف کن قدرت گیری اینها بود، اینها هم دارن جاده رو صاف میکنن برای برگشت امپریالیسم به داخل کشور، یعنی امریکا، امپریالیسم که همیشه در اونجا بوده. ژاپن بوده، اروپا بوده، تمام اینها بودند، انگلیس بوده، ولی برای برگشت امریکا اینها مدت هاست که دارن جاده رو صاف میکنن. از زمانی که اون نامه معروف 2003 رو نوشتن، عزیزان متن مذاکرات جیمز بیکر رو با آقای محمد جواد ظریف نگاه بکنن. محمد جواد ظریف به جیمز بیکر میگه که ما این همه به شما خدمت کردیم، شما اینجوری با ما رفتار میکنید، ما رو محور شیطانی مینامید. داره بهش میگه، میگه ما این همه خدمت کردیم به شما، چرا با ما راه نمیاد؟ و جیمز بیکر به دقت به این قضایا نگاه میکنه و به هیئت حاکمه امریکا میگه اینها به چه دلیل بورس نفت رو باز نکردن. و اعلام کرد وزیر نفتشون، وزیر نفت آقای احمدی نژاد، که ما نفت رو به اورو نخواهیم فروخت، به دلار خواهیم فروخت. حکم حکومتی راجع به خصوصی سازی و برداشتن یا جرح و تعدیل ماده 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی های وسیع در ایران به نفع کیه؟ به نفع ملت ایرانه؟ اینا میخوان کشور ما رو تو طبقه اخلاص بذارن و به ثمن بخس بفروشن. اینا فروشنده مملکت ما هستن، اینا فروشندن، اینا ضد امپریالیست نیستن. و تمام خدماتی که در افغانستان به اینها کردن، در عراق به اینها کردن، و الان میخوان خدمات بیشتری بکنن. بنابراین در جواب به اونهایی که اینها رو ضد امپریالیست میدونند و طرفداری ازشون میکنند و از من نوعی انتقاد میکنند اینجا و اونجا که آره اینا ضد امپریالیستن و الان نباید ازشون انتقاد بکنیم، باید این واقعیات تاریخی رو براشون بگیم که چطور اینها از سال 1355 یعنی 1977 وارد مذاکره با امپریالیسم شدند در بند یک اوین، بعد ساواک یعنی CIA اینها رو از زندان آزاد کرد، فرستادشون به نجف، به قدرت رسیدند، از اون موقع به طور پنهانی ایران کانترا و غیره و غیره رو به وجود آوردن و وارد مذاکره بودن تا به امروز. ملت ما باید اینها رو بدونن و روشن فکرها و نیروهای سیاسی که این چیزها رو نمیگن و پنهان میکنن و یا حتی رادیو تلویزیون های خودفروخته طرفدار امپریالیسم که از زاویه دیگه رژیم رو در حقیقت میکوبن و ازش انتقاد میکنن، این واقعیات رو باید بدونن که اینا دست در دست هم کار میکنن. یعنی جناح دیگه این که میگن آره اونا یک مرتجعن و امریکا طرفدار آزادی و دموکراسی، بنابراین ما از امریکا باید چیز بکنیم، طرفداری بکنیم. ما باید بهشون میگیم اینا پیوند تاریخی با هم دارن، اینا دشمنان مشترک دارن که عبارت از سوسیالیسم، ملی گرایی، اومانیسم یعنی انسانگراها و نیروهای لائیک، دشمنان تاریخی و مشترک هم امریکا و صهیونیسم و هم رژیم ایرانن. اینها منافع مشترک تاریخی با هم دارن، اینو ما باید تشخیص بدیم و در نتیجه باید ما منتظر این باشیم که با این تحولاتی که در ساختار سیاسی امریکا به وجود اومده، ببینیم بالاخره کار به کجا خواهد کشید و بالاخره اینا وارد مذاکره خواهند شد یا نه. و میدونیم یک سلسله اتفاقات افتاده، از ملاقاتی که نوری مالکی با جورج بوش در چند روز آینده خواهد کرد، از ملاقات جلال طالبانی که قراره به تهران بره، از سفر وزیر خارجه سوریه به عراق، از عرض شود که همه اینها، سوریه و ایران و عراق قراره در تهران، همه اینها رو ما باید اخبارش رو دنبال بکنیم و ببینیم به کجا خواهد کشید. ما باید این اخبار رو دنبال بکنیم که ببینیم در خود ایران این رژیم چطور، چه بر سر کشور ما و ملت ما، و چطور دوباره اختناق رو دارن تشدید میکنن، کتاب ها رو سانسور میکنن، روزنامه ها رو میبندن، مجلات رو میبندن و آماده میشن برای یک سرکوب مجدد، برای اینکه امریکا و اسرائیل رو از خودشون راضی بکنن، برای اینکه حفظ بکنن و بهشون تأمین و تضمین بدن در مذاکراتشون که ما کاریتون نداریم. بنابراین اینا رو ما باید دنبال بکنیم. فرصت بیشتری نیست که من اخبار رو دنبال بکنم و باید به بحث خودمون برسیم. عزیزان، بنابراین برمیگردم من به قسمت دوم صحبتم و اونم اقتصاد سیاسیه که در حقیقت امریکا رو همینطور که عرض کردم قرار بوده صحبت بکنم، ولی ناچارم مقدمات یا مقدمه مفصلی رو اول آغاز بکنم. اگه بخوایم وارد اقتصاد سیاسی امریکا بشیم، جلسه گذشته عرض کردم که ابتدا باید ما تعریفی از اقتصاد سیاسی داشته باشیم که اصلا اقتصاد سیاسی از کی شروع شده، جریانش چیه. و من کوشش کردم یه تعریفی از زبان پال سویزی از اقتصاد سیاسی بدم و بعدش وارد یه بحثی شدم که چرا در دوران بردهداری احتیاج چندانی نبوده که علمی به نام اقتصاد سیاسی اصلا وجود داشته باشه. دلیلش خیلی واضحه. اولا دو دلیل اساسی داره این قضیه. یکی اینه که تولید کالاها به طور کلی نعم زندگی و آنچه که جامعه تولید میکنه توسط تولید کنندگانش، حالا در درجه اول توسط برده ها در دوران بردهداری و یا تولید کنندگان آزاد، مستقیما برای مصرف جامعه است، نه برای فروش، نه برای سود، نه برای بهره، نه برای کلاهبرداری و گران فروشی و غیره و غیره، نه، برای مصرف مستقیم مردمه. این یک. و دوم عبارت از اینه که ثروت جامعه فرضاً اهرام مصر و یا ساختمان‌های عظیم پنتئون مثلا در یونان یا کانال‌های عظیمی که در روم قدیم و کلیساهای عظیمی که در روم قدیم می‌ساختند، اینها توسط کی و به اصطلاح این ارزش‌های اضافیه که و ثروت‌های اجتماعی که در اون زمان به صورت اهرام یا کلیساها یا کانال‌ها به یا غیره و غیره و یا پنتئون و این ساختمان‌های عظیم بوده، منشأ اینا کجاست و چیه؟ ما باید منشأ ثروت، یعنی ثروت ملل به قول آدم اسمیت، از کجا، منشأش کجاست؟ در اون زمان آشکار بوده که از خون و عرق و کشته شدن میلیون ها برده اینا به وجود اومده، می اومده. همینطور که در معادن طلا و نقره امریکا بعدن اینجوری به وجود اومده که هم بردگان سیاه در حقیقت افریقایی تبار و هم بومیان امریکا میلیون هاشون در منابع، در به اصطلاح معادن نقره و طلای امریکای جنوبی و امریکای شمالی کشته شدن. با گوشت و پوست و تن و استخوان اینها ثروت ها از دل این معادن بیرون اومد و بعد به اروپا منتقل شد، خروار خروار و هزاران هزار تن، که در حقیقت یکی از منابع اصلی انقلاب صنعتی بعدن در اروپا شد، اگر شد صحبتشو میکنیم، همین طلا و نقره‌ای که از خون و رگ و پی و استخوان بومیان و بردگان افریقایی تبار از دل زمین و معادن طلا و نقره بیرون کشیده شد. در اون دوران نه تنها به اصطلاح کالاهای مصرفی برای مصرف در حقیقت مستقیم بوده، بنابراین چیز پیچیده‌ای نبوده، بلکه استثمار اوریان بوده و لزومی نداشته. برای اینکه موقعی که استثمار اون وقت شکل پیچیده و پنهان به خودش میگیره، احتیاج به دانشمند، یعنی ظاهر و باطن قضیه از هم جدا میشن. صحبت کردیم موقعی که ظاهر و باطن یعنی appearance و essence از هم جدا شدن، شما احتیاج به یه علم داری برای اینکه این دوتا رو بتونه به اصطلاح به هم نزدیک بکنه و ببینه که چه تفاوتی بین ظاهر و باطن قضایا برای به وجود اومدن ثروت‌های ملت‌ها وجود داره و این در دوران سرمایه‌داری به وجود میاد. در دوران فئودالی هم صحبت کردیم که باز تولیدات برای مصرف مستقیم مردم بوده، ریخت و پاش‌های امروزی وجود نداشته، این همه به اصطلاح کالاهای مصرفی وجود نداشته که نمیدونم بعد از تنکسگیوینگ مردم هجوم بیارن به فروشگاه‌ها و سر و دست همدیگر رو بشکنن و آشغال و کثافت توی به اصطلاح چیز بریزن. برای مصرف مستقیم مردم بوده و بعدش هم همینطور که صحبت کردم در حقیقت استثمار یعنی بیرون کشیدن به اصطلاح ارزش یا کار اضافی و ثروت جامعه که این همه کلیساها و کشیشهای مفتخور راحت و انگل به اصطلاح قشر انگلی جامعه اینقدر در رفاه زندگی می کرده، استثمار کاملا آشکار بوده. یعنی یه صرف یا یه دهقان یا یه رعیت دو سه روز برای خودش و خانوادهش کار میکرده، بقیه ساعات روز و هفتهش رو برای ارباب کار میکرده، بنابراین بخش مال خودش و مال ارباب جدا از هم بوده. و در نتیجه صحبت اینو من کردم که فقط از زمانی است که وارد دوران سرمایه داری میشیم که استثمار شکل پنهان به خودش میگیره. یعنی به زمانی ما میرسیم که بردگی، حالا امریکا را اگه ول کنیم، دوران بردگی به پایان میرسه و دوران فئودالی هم به جایی میرسه که فرضاً اگر بخوایم انگلیس رو ما مثال بزنیم، از قرن 15 به بعد صنایع پشم بافی یا پارچه بافی پارچه های پشمی به ویژه در هلند، برای اینکه ما فراموش نکنیم که هلند در اساس انقلاب صنعتیش رو قبل از انگلیس و قبلش هم البته در ایتالیا در زمان داوینچی و غیره و غیره، ولی هیچ کدوم از اونا انقلابات صنعتی موفقی نبودن، نتونستن رو پای خودشون بایستن. انقلاب صنعتی اواخر قرن 18 انگلیسه که واقعا یک انقلاب صنعتی عظیم و بزرگه و حالا خواهم گفت که روی پای خودش ایستادن یعنی چه. یعنی نظام سرمایه‌داری به عنوان یک قدرت عرض شود که آنچه که بر پای خود و قائم به ذات بتونه بیسته و اون زمانیه که در حقیقت تولیدات و یا صنایع از صنایع کارگاهی به صنایع کارخانه‌ای تبدیل میشه و قوانین حاکم بر صنایع و تولید به کلی تغییر میکنه. حالا امیدوارم که برسیم که اصلا تفاوت بین صنایع کارگاهی و کارخانه‌ای چیه، انقلاب صنعتی یعنی چه، و امیدوارم که بتونم اینا رو من باز بکنم که این اختلافاتی رو که در بین خود چپ وجود داره اینا رو ما باید باز بکنیم که اختلاف بین سرمایه تجاری و صنعتی چیه، اختلاف بین صنایع کارگاهی و کارخانه‌ای چیه، و اصولاً انقلاب صنعتی یعنی چه، و قوانینی رو که فرضاً خود مارکس صحبت میکنه راجع به صنایع کارگاهی صحبت نمیکنه، بلکه راجع به صنایع کارخانه‌ای صحبت میکنه و ما قوانین اونو باید بشناسیم. اینایی که میگن ایران کشوری سرمایه داری، باید بهشون گفت سرمایه داری که در ایران وجود داره چه نوعیه. حالا اینا رو نمیخوام الان، ولی به هر حال صنایع در حقیقت پشم و پارچه بافی در هلند گسترش پیدا میکنه و در نتیجه تقاضا برای پشم بالا میره و انگلیس ما میدونیم که گوسفندهای مرینوس و غیرش و ایرلند معروفن، پشمشون معروفه و در نتیجه انگلیس یکی از صادرکنندگان بزرگ پشم میشه به هلند و البته بخشایی از بلژیک. اون موقع به سام مراکز صنعتی بگیم در قرن 15 و 16 در اونجا بوده و از انگلیس جلوتر بودن. در نتیجه ملاکین انگلیس شروع میکنن یک پروسه‌ای رو به اسم انکلوژر یا حصارکشی، یعنی کم کم و کم کم جنگل‌ها، مزارع و غیره رو به طور عدوانی یعنی به زور از دهقانان و تولید کنندگان آزادش خالی میکنند و این زمین‌ها رو تبدیل به چراگاه برای گوسفندان میکنند. عزیزان اگر فصل فکر میکنم 38 کتاب کاپیتال مارکس رو بخونن، البته اونم از جاهای دیگه نقل قول میکنه که پروسه بی خانمان کردن و بی زمین کردن میلیون ها دهقان انگلیسی چطور صورت میگیره. از قرن 15 شروع میشه و در زمان هنری 7 و 8 و بعد در دوران پادشاهی الیزابت همینجوری ادامه پیدا میکنه. اینو بهش میگن پروسه حصارکشی یا انکلوژر بهش میگن، که به تدریج زمین ها رو، چه زمین های عمومی رو و چه زمین هایی رو که متعلق به دهقانان کوچک و حتی دهقانان مرفه انگلیسی به اسم یومن، از اونها میگیرن و به قول مارکس میگه که میلیون ها هکتار زمین رو در انگلیس و اسکاتلند به ویژه و شمال حتی ایرلند از سکنه خالی میکنند و گوسفندان جای انسان ها رو میگیرن و میلیون ها انسان رو و از جمله دهقانان مرفه و آزاد انگلیس رو که در حقیقت در قرن 15 یکی از مرفه ترین زندگی ها رو داشتن. در حقیقت اگه به قرن 15 انگلیس ما برگردیم، اولا سرزمینش بسیار پربرکت، سرسبز، جاده‌هاش بسیار کارا و دهقانای اونجا و حتی تولید کننده های کوچک روستاییش، برای اینکه در حقیقت ما تعداد بسیار زیادی روستاهای به اصطلاح انگلیسی داریم که در اونجا کارگاه هایی هست که بعدش پوت اوت سیستم رو که میارن خارج از به اصطلاح دستگاه های اصناف، اونها به اصطلاح شروع میکنن به تولیدات نسبتا وسیع برای بعضی از تجار اینا. ولی به هر حال میلیون ها از اینها رو در حقیقت از خانه و کاشانشون میرونن به بیرون و در اینجاست که در حقیقت دخالت دولت، یعنی دخالت هنری هشتم که چقدر اینها اسم معروف، اسامی معروفی در تاریخ انگلیس هستن، و بعد خانم به اصطلاح ملکه انگلیس الیزابت، که این میلیون ها انسان بالاخره به کجا باید برن؟ میان به شهرهای لیورپول، برمنگام، لندن، هر شود به سایر به اصلا لیدز و سایر شفیلد که اون موقع مراکز در حقیقت صنعتی انگلیس بودن و تبدیل به ولگرد و خانه به دوش در حقیقت میشن. دولت در اینجا وارد عمل میشه که اینها رو که حالا که کم کم صنایع در انگلیس داره پا میگیره چطور اینها رو وادار به کار بکنن و تشکیل طبقه کارگر انگلیس در حقیقت از اونجا شروع میشه. فقط در زمان هنری هشتم در انگلیس متمدن 75,000 نفر از این خانه به دوش ها و ولگردان در برج لندن گردن زده میشن و یا به دار کشیده میشن به جرم دزدیدن یه تیکه نون، به جرم دزدیدن یه تیکه گوشت، به جرم دزدیدن جیب یه کسی رو زدن. چون این صدها هزار و یا میلیون ها انسان که از خانه و کاشانشون در حقیقت کنده شده بودن، اینها حاضر به کار توی کارخونه نبودن، برای اینکه با طبیعت سر و کار داشتن، خودشون در حقیقت امرار معاششون به دست خودشون بود و در اونجا حاضر به کار نبودن. در اینجاست که دولت نقش عجیبی داره، اون چیزیست که مارکس اسمشو میذاره انباشت اولیه سرمایه. این بحث بسیار مفصلیه که چطور طبقه کارگر اولیه انگلیس به وجود میاد که در اثر خلع ید و بیرون روندن و در حقیقت از دست میلیون ها دهقان و تولید کننده آزاد انگلیسی چطور خانه و کاشانه و تمام کارگاهاشون غیره و غیره به زور از دستشون گرفته میشه و راهی شهرها میشن و در حقیقت اجداد قدیمی ترین طبقه کارگر انگلیس رو اینها تشکیل میدن. یکی از الان اسمش یادم رفته متفکرین بزرگ انگلیس، نه پری اندرسون، عرض شود که شاید هم پری اندرسون باشه، کتاب مفصلی راجع به طبقه کارگر انگلیس نوشته که عزیزان اگر بخوان این کتاب رو بخونن و تاریخ شروع و آغاز به اصطلاح طبقه چیزه. اینا بنابراین هم وسائل معیشتشون از دستشون گرفته میشه و هم وسائل در حقیقت خرج اون چیزی رو که باید نون زن و بچه‌شون بدن و هم وسائل کارشون از دستشون گرفته میشه. چه کار باید بکنن؟ فقط یک چیز براشون میمونه و اونم نیروی کارشونه که باید بفروشن. در نتیجه من میخوام یکی دو تا نقل قول، من 4-5 دقیقه بیشتر از این بخش از کارم، از بسیار وقتم نیست، میخوام یکی دو تا نقل قول بیارم از بزرگان در حقیقت متفکرین اولیه سرمایه‌داری انگلیس که ببینید اینا راجع به بعد از اینکه اینا از خانه و کاشانشون چیز میشن، قانونی در انگلیس میگذره به اسم قانون فقرا، پور لا، که در حقیقت کلیساها و یا دولت اینها رو نون بخور نمیری بده. تعداد قابل توجهی از بزرگان و یا تئوریسین های بورژوازی به مخالفت سرسخت علیه این برمیخیزن. بله، عرض شود که من 2-3 دقیقه دیگه وقت دارم اگه اجازه بدید که به سر ساعت 9 برسیم. خیلی ممنون میشم اگر به من اجازه بدید این 3-4 دقیقه رو تا سر ساعت. عرض شود که میخوام که به اصطلاح یه نقل قول من میارم از کشیشی به نام تاونزن که ما چرا باید اینها رو اگر بخوایم به کارخونه ها بکشیم و وادار به کارشون بکنیم چه کار باید بکنیم. و اون اینه که اگر بخوایم کارگرها رو به کار وادار بکنیم، یعنی فقرا رو، باید ما سرکوبشون نکنیم از نظر سیاسی. یک چیز میتونه اینا رو به کار بکشه که کشیش تاونزن اینو به وضوح شرح میده. میگه که گرسنگی وحشی ترین حیوانات رو رام میکنه، گرسنگی، و به سرکش و به سرکش ترین آنها راه و رسم اطاعت و تسلیم و رعایت نزاکت رو و ادب رو بهشون یاد میده. گرسنگی، میگه به طور کلی این گرسنگی است که فقرا رو به کار وامی داره و انگیزه کار کردن رو در اونها به وجود میاره، در حالی که قوانین، یعنی قانون فقرا، بران است که آنان رو بران است که آنان هرگز نباید گرسنه بمونن، یعنی حداقلی باید بهشون داده بشه. دقت کنید که اینا که دارن دولت رفاه رو برمی‌دارن، درسشون رو از کشیش تاونزن گرفتن. درست است که این قوانین مقرر می‌دارن که فقرا رو باید به زور وادار به کار کرد، اما فشار قانونی در اثر ایجاد خشونت، عزیزان دقت کنند، در اثر ایجاد خشونت سر و صدا و دردسر در اثر اینها تضعیف میشه. این قوانین ایجاد نارضایتی میکنه و هیچگاه قادر به وادار ساختن افراد به انجام کار خوب و قابل قبول نیست، در حالی که گرسنگی نه تنها به صورت صلح آمیز و آرام عمل میکنه، بلکه فشارش دائم، پیگیر و بیوقفه است. کشیش تاونزن پزشکی هم میدونسته، فیزیولوژی هم میدونسته که گرسنگی انسانها رو احتیاج نداره به سیبری بفرستیش، فقط بذارش گرسنه بمونه کار میکنه. میگه که گرسنگی فشارش دائم، پیگیر و بیوقفه است، بلکه به عنوان طبیعی ترین انگیزه جدیت در کار تولید و قدرتمندترین نوع تلاش رو به وجود میاره. ارضاء این گرسنگی از طریق سخاوت و بخشندگی صاحبان وسائل تولید اقتصاد را پایه‌های استوار و پایدار از حسن نیت، یعنی این کارگرها و این فقرا، وقت میگن ممنون که به ما کار دادی و سپاس و قدردانی. برده باید به زور وادار به کار شود، اما انسان آزاد، اینا انسان‌های آزاد هستن، این کارگرها باید به دست قضاوت و صلاح دید خیش سپرده شود که یا گرسنه بمونه خودش و خانوادهش، یا بره کار بکنه و یه مزد بگیره، و باید از موهبت این قضاوت آزاد برخوردار شود و تنها زمانی تنبیه بشه که به ملک شخصی همسایه فقط دست ببره. در نتیجه حالا خواهیم دید که آزادی سرمایه‌داری یعنی چه و آزادی و دموکراسی سرمایه‌داری یعنی چه. این قضایا رو دنبال می‌کنیم در جلسات. البته حالا چون من می‌خوام در بخش دوم صحبتم چیز تازه‌ای رو در حقیقت بحث دیگه‌ای رو آغاز بکنم، بنابراین من چند دقیقه عزیزان فعلا خداحافظی می‌کنم. تشکر.
GL IP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده‌ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن‌های تماس 416-490-1331 و فکس شماره 416-490-1295.
صدف شما را بر سر سفره سلامتی دعوت می‌کند. روغن گیاهی و 100% طبیعی تهیه شده از هسته انگور، محصول تازه صدف. روغن گیاهی هسته انگور صدف دارای طعمی خوش، مزه عالی و کیفیت مرغوب در حفظ تندرستی و سلامتی مصرف کنندگان تأثیر دارد. روغن گیاهی هسته انگور صدف از سوی مهمترین مراکز پزشکی جهان تایید شده و دارای مواد مطلوب و ویتامین ای، آنتی اکسیدان است که در افزایش کلسترول خوب، کاهش بیماری‌های قلب و فشار خون و کاستن کلسترول بد نقش بسزایی دارد. روغن گیاهی هسته انگور صدف بدون کلسترول، اسیدهای چرب مضر و مواد شیمیایی است. روغن گیاهی هسته انگور صدف در برابر حرارت بسیار مقاومتر از سایر روغن‌های گیاهی، نباتی و زیتون است و برای برشته کردن و طبخ مواد غذایی در درجه بالا سالم‌ترین هاست و روغن است ایده‌آل برای تهیه انواع سالادها.
فقط یک بانک واشنگتن میوچوال، فقط یک نام سعید سکوی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیازی نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکوی، مشاور ارشد واشنگتن میوچوال بانک در بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-777-2322 و 818-428-8666.
قابل توجه ایرانیان عزیز، دفتر تأمین امور اجتماعی و مهاجرتی با مدیریت دو نام آشنا، مژده و سهیلا، با همکاران صادق و وکلای برجسته و آگاه در امور مهاجرت، افتخار پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را دارد. گرفتن سیتیزنشیپ و تمدید گرین کارت، اقدام جهت اخذ پاسپورت سفید، گرفتن مزایای سوشیال سیکوریتی، گرفتن بیمه های مدیکر و مدیکال، انجام کلیه امور مربوط به سفارت ایران، گرفتن پاسپورت ایرانی، شناسنامه، کارت ملی و غیره. تلفن تماس 551-33-30، ایریا کد 949.
با سلام مجدد به عزیزان، من این قبل از اینکه وارد بحث بشم دوباره به عزیزان یادآوری بکنم که این برنامه ساعت 9:30 شب تکرار میشه به وقت کالیفرنیا. عزیزانی که صبح فرصت دیدنش رو ندارم، باز هم به عزیزان در حقیقت یادآوری بکنم که اگه این برنامه ها بخواد ادامه پیدا بکنه، چون این بحث جدیدی رو که باز کردم خب چندین هفته طول میکشه، حالا بهتون عرض کردم و خواهم کرد که به اصطلاح چه مطالبی رو باید باز بکنیم، برای اینکه اگر بخوایم وارد اقتصاد سیاسی بشیم فرضاً راجع به مبحث کار اگه بخوایم صحبت کنیم، چند جلسه فقط راجع به اینکه کار یعنی چه باید صحبت بکنیم، اگه بخوایم عمیقاً وارد قضایا بشیم، وگرنه میشه به اصطلاح سطحی. و هر حال من فکر میکنم که چندین هفته طول میکشه و اگه بخواد ادامه پیدا بکنه عزیزان کمک مالیشون رو ادامه بدن. کتاب باز چند تایی هست و دیویدی ها و سی دی ها هم در از جلسات اخیر و هم از جلسات قبل در تلویزیون دیگه‌ای که من بودم رنگارنگ هست. به هر حال عزیزان اگر بخوان، پس دنباله بحث چیز رو من میگیرم، اقتصاد سیاسی رو. اگر بخوایم عمیقاً وارد مبحث اقتصاد سیاسی بشیم و بعد امریکا رو به عنوان یه مثال در حقیقت باز بکنیم، چند چیز رو ابتدا من اینجا باید راجبشون بحث بکنم. یکی، یک سلسله مقولات یا مفاهیم یا کاتگوری ها که باید اینا حتما باز بشه که خب کار یعنی چه؟ اگر ما معنای کار رو ندونیم، بعدش که من باز میکنم کار لازم یعنی چه و کار اضافی یعنی چه، که کار اضافی در حقیقت منشأ ثروت ها از زبان بردهداری تا به امروز بوده، که یه زمانی برده ها کار اضافی میکردن که گفتم اون کار اضافیشون اوریان بود. در دوران فئودالیسم هم کار اضافی باعث اون ثروت های جامعه میشد که باز اوریان بود، و در دوران سرمایه داری کار اضافی پنهان میشه، یعنی کارگر میاد نیروی کارشو میفروشه، مزدی بهش میدن که میگن همین به اصطلاح این قیمت کارت، در حالی که اینطور نیست، کار اضافی از کارگر میکشن منتها پنهانه. حالا خواهیم دید که این کار اضافی کارگر نه سرم، نه برده، نه صرف یا رعیت. کارگر شکل پنهانی به خودش میگیره. اگر اینا مارکس رو نمیبخشن و هیچ وقت هم نخواهند بخشیدش، به خاطر این نیست که نمیدونم مارکس خدا نشناسه یا ضد مذهبه، ابدا. به خاطر اینه که مارکس کشف میکنه با تحقیقاتش که کار اضافی کارگر که ارزش اضافی به وجود میاره یعنی چه و قوانینش چیه. دوتا کشف بزرگ مارکس، یکی ماتریالیسم تاریخیه که چه چیزی باعث در حقیقت حرکت تاریخ میشه، این یک کشف بزرگشه. کشفیات متعددی داشته ولی خودش با فروتنی هرچه تمامتر در نامه معروفی که میمیسه به یکی از دوستانش میگه من دو چیز رو در حقیقت کشف کردم. یکی اینه که در حقیقت قوانین حاکم بر حرکت تاریخ چیه؟ ماتریالیسم تاریخی. و یکی دیگه عبارت از قانون ارزش اضافیه. ولی به نظر من مارکس کشفیات متعددی داشته، هم در اقتصاد، هم در ریاضی، هم در فلسفه و در بسیاری از چیزهای دیگه، ولی خودش با فروتنی میگه که این دو. و اگر دشمنان مارکس و طرفداران دیدگاه مارکس حلق‌آویز میشن، به چوبه دار و یا به چوبه اعدام بسته میشن تا به امروز، علتش اینه که مارکس ریشه استثمار رو کشف کرده، یعنی قانون ارزش اضافی رو. بنابراین ما باید بریم تو این که کار یعنی چه. به عزیزان همینجا عرض بکنم که لوکاچ که فیلسوف معروف مجار و استاد مزاروش، استوان مزاروش که راجع به کتابش صحبت خواهم کرد، یه کتاب مفصل داره فقط راجع به لیبر یعنی کار، و یا کتاب علم منطق هگل، ساینس آف لاجیک. در حقیقت خود مارکس میگه که فلسفه یه کاره کل این کتاب، برای اینکه بعضی ها فکر میکنن که مارکس در دوران مثلا دانشگاهش تو دانشگاه برلین اقتصاد نخونده، حتی انگلس هم اینو میگه، در حالی که ارنست مندل حتی یقه انگلس رو میگیره، میگه که اتفاقا مارکس با خوندن علم منطق، علم منطق هگل، در حقیقت اقتصاد هم خونده، برای اینکه هگل فقط یه فیلسوف نبوده، هم ریاضیدان بوده، هم پزشک بوده، هم اقتصاددان بوده، هم منجم بوده، همه اینها رو میدونسته ما. و کتاب علم منطقش در حقیقت فلسفه کاره. بنابراین کار که من از جلسه آینده در حقیقت میرم توی گشودن خود کار یعنی چه، باید بریم توی علم تکامل، علم بیولوژی، علم بیولوژی مولکولی، علم تشریح، توی علم تشریح مقایسه ای یا کمپراتیو اناتومی، و عرض شود که تمام اینها رو ما باید باز بکنیم تا بفهمیم اصلا انسان یعنی چه، و بعدش آدم به حساب مسائل فلسفی پیش میاد. بنابراین خود مفهوم کار یه مفهوم ساده نیست، مفهوم فوق العاده پیچیده و بسیار جالبیه که اگر بخوایم مفهوم کار رو بفهمیم و معنای کار رو بفهمیم، باید ببینیم انسان یعنی چه، حیات یعنی چه، و بالاخره بریم و ببینیم که کائنات یعنی چه. برای این که ما اگر به علم متکی به علم باشیم، میفهمیم که کار انسان رو آفرید و انسان خدا رو آفرید، درست برخلاف آن چیزی که متعصبین مذهبی و خردستیز میخوان به ما بگن که انسان از آدم و حوا شروع شد. علم به ما میگه که در حقیقت انسان نتیجه تکامل میلیاردها سالیه و در مرحله معینیه که دستهاش آزاد میشه و شروع میکنه به دست بردن در طبیعت، و کار از اونجا شروع میشه، و تازه شعور انسان از کجا تکوین پیدا میکنه، و تازه شروع میکنه به ماوراء الطبیعه فکر کردن، و مفهوم خدا اصلا براش مطرح میشه. یعنی این انسانی که خدا رو در ذهنش میآفرینه و نه برعکس. اینها همش باید باز بشه. بنابراین مبحث کار رو ما باز خواهیم کرد. باید ببینیم تولید یعنی چه، و در نتیجه تولید کارگاهی یعنی چه؟ یا بگیم تولید فئودالی یعنی چه؟ بعد تولید کارگاهی یعنی چه در دوران مرکانتیلیسم و بعد تولید کارخانه‌ای یعنی چه؟ یعنی سرمایه‌داری مدرن و تفاوت اینها چیه و انقلاب صنعتی یعنی چه؟ باید ما ارزش رو باز بکنیم که ارزش یعنی چه؟ چون مفهوم فوق العاده پیچیده و بسیار جالبیه که ما ببینیم ارزش هر کالا، این چیزی رو که به دستمون میگیریم، این ارزشش از کجا و به چه ترتیب تعیین میشه. و بعد از اینکه ارزش و مفهوم ارزش رو فهمیدیم، تازه اون وقت میتونیم بگیم ارزش اضافی یعنی چه، ارزش اضافی مطلق یعنی چه و ارزش اضافی نسبی یعنی چه. همه اینها رو و من به عزیزان یک سلسله کتاب ها رو البته پیشنهاد خواهم کرد که اینها رو چطوری دنبالش بریم و بعد باید ببینیم سود یعنی چه و فرقش با ارزش چیه و یا ارزش اضافی چیه، نرخ سود یعنی چه و تفاوت نرخ سود با خود سود چیه. باید دریابیم که سرمایه یعنی چه. سرمایه که ما میگیم هی مرتب ما میگیم سرمایه و سرمایه داری، سرمایه یعنی چه و سرمایه داری یعنی چه و تفاوت بین سرمایه و سرمایه داری یعنی چه. تفاوت بنیانی بین سرمایه و سرمایه داری هست و این درسی باید باشه برای اونایی که میگن ایران کشوری سرمایه داری. تفاوت بین سرمایه و سرمایه داری رو باز خواهیم کرد اگر فرصت باشه. بعد از اینکه معنای سرمایه رو فهمیدیم، باید ببینیم که سرمایه ثابت یعنی چه و سرمایه متغیر یعنی چه. در تولید سرمایه داری بسیار پر اهمیته که سرمایه ثابت یعنی وسایل تولید چیه و سرمایه متغیر یعنی مزد کارگرها چطوره و ارتباط بین این دوتا، و از طریق این میتونیم به ارزش اضافی و سود و نرخ سود پی ببریم. اگر فرصت شد اینها رو باز میکنیم. بهره یعنی چه؟ بهره بانکی یعنی چه؟ اجاره یعنی چه؟ و بعد همینطور که عرض کردم صنعت کارگاهی چیه؟ صنعت کارخانه ای چیه؟ و انقلاب صنعتی چیه؟ اینا مباحثیه که قبل از اینکه وارد اقتصاد سیاسی امریکا و یا هر کشور دیگه بشیم، باید ابتدا این مفاهیم رو بازشون بکنیم و امیدوارم که من برسم هر کدوم از اینا رو تا حدودی باز بکنیم. وارد دیتیل یعنی وضعیت تفصیلی و دقیق اینها که نمیتونیم بشیم، ولی شاید قبل از اون لازم باشه که ما مکاتب اقتصادی رو هم بشناسیم. من اشاره کردم به عزیزان که در دوران فرزند بردهداری و یا در دوران فئودالی ما احتیاج به اقتصاد سیاسی نداشتیم، ولی زمانی میرسه که لازمه متفکرینی فکر کنن که ارزش‌های اضافه و یا کار اضافی جامعه منشأش چیه و اصولا جامعه چجوری میگرده. باید در حقیقت برگردیم به قدیمی ترین مکتب که در اروپا در حقیقت سرچشمه گرفته، مکتب فیزیوکرات ها، اونهایی که در حقیقت بیشتر روی اقتصاد، فیزیوکرات ها که بهشون میگفتن چون بیشتر با طبیعت سر و کار داشتن و بیشتر با اقتصاد کشاورزی و فئودالی در حقیقت و یا ابتدای سرمایه داری اینا سر و کار داشتن. از قرن 16 به 17 به بعد در حقیقت فیزیوکرات ها که من از بعضی از در حقیقت متفکرینش اسم بردم اینجا، فرانسوا کنه که هم پزشک دربار فرانسه بود، عرض شود که حالا یا لویی 15 و یا 14 و هم در حقیقت بزرگترین اقتصاددان اون زمان فرانسه که به اصطلاح اون چیز معروفش تابلو اکونومیکش بسیار بسیار معروفه، ولی بعد از اون تورگو، بعدش دوپان و بعد بواگیلبر، اینا همه اقتصاددانان در حقیقت فیزیوکرات فرانسه هستند. در حقیقت فیزیوکراسی یا در حقیقت فیزیوکرات ها یا مکتب فیزیوکرات ها بنیانش در فرانسه بوده. دلیلش هم خیلی واضحه، برای اینکه در فرانسه همیشه به اصطلاح زمین و به طور کلی به اصطلاح نوع زمینداریش و نوع فئودالیسمش با انگلیس که در حقیقت زمینداری بزرگ بوده در انگلیس از قدیم، از زمانی که نورمان ها اومدن و هزار و چند سال پیش که به اصطلاح انگلیس رو گرفتن، زمینداری بزرگ بوده و فئودال های بزرگ بوده که بعد اینا اجاره میدادن زمین ها رو، در حالی که در فرانسه همیشه زمینداری کوچک و روستاها و قطعات کوچک بوده که در حقیقت ارتش ناپلئون رو هم همین دهقانا در حقیقت تشکیل دادن، دهقانای فرانسوی تشکیل دادن. در نتیجه همیشه کشاورزی در فرانسه بسیار بسیار اهمیت داشته، همینطور که در انگلیس صنعت اهمیت داشته و تجارت، در فرانسه بیشتر کشاورزی اهمیت داشته و در نتیجه متفکرین بزرگی مثل فرانسوا کنه، تورگو، دوپان و بواگیلبرت در اونجا ظاهر شدن که در حقیقت تحقیق بکنن. یه اشاراتی راجع به این قضیه خواهم کرد و اینکه فیزیوکرات ها چه کانتریبیوشن و چه سهمی ادا کردن برای پیشبرد علم اقتصاد سیاسی. بعدش ما مرکانتیلیست ها رو داریم بعد از فیزیوکرات ها که در اساس در دوران در حقیقت تولید کارگاهی بودن. مرکانتیلیست ها یعنی دوران سوداگری اسمشو بذاریم، که البته در اینجا بیشتر انگلیسی ها، برای اینکه همینطور که گفتم، برای اینکه از قدیم انگلیس مستعمراتش بسیار بسیار پر اهمیت بوده و ناوگان دریایی و تجاریش بسیار پر اهمیت بوده، بنابراین دوران مرکانتیلیست در اونجا از هند شرقی گرفته تا سایر قضایا و ناوگان دریایی تجاری انگلیس چه اهمیتی داشته از قرن 17 و بلیجه در قرن 18 و اون متفکرین شکی ویلیام پتی که در حقیقت استاد آدم اسمیت بوده در حدود 100 سال قبل از آدم اسمیت و یکی مان MUN، این هم یکی از متفکرین مرکانتیلیست بوده. اشاره‌ای باید بکنیم که مکتب مرکانتیلیست چیه. بعد از اون وارد اقتصاددانان کلاسیک باید بشیم که در رأس اینها ما میدونیم آدم اسمیت و کتاب معروف Wealth of Nation یا ثروت ملل، ولی علمی ترینشون دیوید ریکاردو بوده که کتاب Principle of Political Economy یا اصول اقتصاد سیاسی رو نوشته. این دوتا کتاب، در حقیقت مارکس مطالعاتش رو با این دوتا کتاب شروع میکنه. جیمز میل و جان استوارت میل که پسرش باشه، جان استوارت میل در حقیقت پسر جیمز میله که مارکس به اصطلاح جیمز میل رو نقد میکنه، مقاله معروفی داره، من در جلد اول زندگی مارکس این مقاله معروفش رو آوردم. ولی جان استوارت میل و تاماس مالتوس که باز هم جزء اقتصاددونهای کلاسیک هستن، در حقیقت همزمان با مارکس بودن، به ویژه جان استوارت میل. و البته بین جان استوارت میل و تاماس مالتوس میدونیم که نامنگاری ها و به اصطلاح رد و بدل های راجب تئوری های اقتصادی زیاد بوده. از اقتصاددانان کلاسیک فرانسه از ژان باتیست سه باید اسم ببریم و بعداً خواهیم دید که مارکس اینا رو چطور نقد میکنه. بعدش اون وقت میرسیم بعد از اقتصاددانان کلاسیک به مارکس. روی مارکس البته من توقف خواهم کرد و بیشتر بحثی که خواهم کرد اقتصادی سیاسی مارکس خواهد بود. چرا؟ دلیلشو من عرض میکنم و بعد وقت من داره تموم میشه. یک دقیقه دیگه به من گفتن، در این یک دقیقه من مارکس در حقیقت توی نوشته هاش تمام اینهایی رو که من اسپردم نقد میکنه و نوشته های مارکس در حقیقت نقد اقتصاد سیاسیه، یعنی نقد تمام اینهایی رو که اسپردم. چیزی رو که مارکس درست میکنه در اثر این نقد که الان 10 جلدش تا الان در مجموعه آثارش از جلد 28 تا 37 بیرون اومده به زبان انگلیسی و به زبانهای زنده دیگه دنیا، نظر من اینه که یه صخره است، یه صخره استواره که اینهایی رو که بعد اومدن مثل پرنده ها یا مگس هایی هستن که روش اومدن رو این صخره نشستن و یه آلودگی هایی رو این صخره از خودشون جا گذاشتن و هر وقت که بارون میاد این آلودگی ها رو پاک میکنه و صخره سر جاش میمونه. در نتیجه ما باید کاری که باید بکنیم این صخره رو باید با تیشه کم کم و کم کم همینجوری کند و کاف بکنیم و ببینیم مارکس چی گفته به این صخره چیه. بعدش اشاره خواهم کرد که اونهایی که بعد از مارکس اومدن واقعا چیز زیادی ندارن، از مکتب اتریش که بعد به میلتون فریدمن که چند روز پیش دارفانی رو وداع گفت صحبت خواهیم کرد، از مکتب کمبریج و جان مینارد کینز و سایر مکاتبی که هست. به من گفتن که وقتم تمامه. به این ترتیب من عذر میخوام که بازم صحبتم به جایی آنچنان نرسید، ولی از هفته های بعد اینها رو ما باز میکنیم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.